دستم که تو هم دلم باران دستم باران دهانم باران چشمم باران روزم را با بندگی تو پاگوشا میکنم هر اذانی که میرزد پنجره ها باز میشوند یاد تو کوران میکند هر اسم تو را که صدا میزنم ماه در دهانم هزار تکه میشود کاش من همه بودم با همه دهانها تو را صدا میزدم کفش های ماه را به پا کردم دوباره عازم تو هم تا بوی زلف یار در آبادی من است هر لب که خنده ای کند از شادی من است زندگی با توست زندگی همین حالاست
بسم الله الرحمن الرحیم اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجه هم. زندگی چیز دیگری شده است تا به نامت رسیده ایم حسین زندگی چیز دیگری شده است تا به نامت رسیده ایم حسین عشق سوغات کربلاست اگر مزه‌اش را چشیده ایم حسین هر دلی را به دلبری دادند هر سری را به سروری دادند ما که هر وقت گفته ایم خدا از خدایت شنیده ایم حسین از خدایت شنیده ایم که گفت نقش ها ما کشیده ایم اما احسن الخالقین از آن روییم که تو را آفریده ایم حسین روزه های مدینه می خوانیم اول کربلا و می دانیم از دعاهای مادرت بوده که به اینجا رسیده ایم حسین صلی الله علیک یا ابا عبدالله سلام میگم به همه دوستان عزیزم به همه بیننده های خوبمون شنونده های نازنینمون تبریک میگم عید میلاد با سعادت حضرت حسین ابن علی علیه و سلام رو و روز پاسدار رو انشاءالله بهترین ها در این روز بسیار نورانی برای همتون رقم بخوره روزهای ماه شعبان المعظم و انشاءالله لحظات زندگیمون منبر به انوار نورانی اهل بیت علیه السلام باشه با احترام همراه شما هستیم و در کنار شما و خدمت جای حسینی عزیز و نازنینمون سلام علیکم و رحمت الله عیدتون مبارک باشه و خیلی خوش آمدید
سلام علیکم و رحمت الله عرض سلام و ارادت خالصانه و عرض تبریک خدمت جناب علی و همه بینندگان خوب برنامه دارم شنوندگانی که از رادیو قرآن بحث رو گوش میکنن واقعا این اعیاد و این موالید رو باید تبریک گفت اجازه بدید من اشاره کنم چون ماه شعبان هم ماه ویژه‌ای هست عزیزان یادشون نره این صلوات شعبانیه رو
بله
انشالله موقع زوال بخونن تو مساجد رسم میخونن در فرازی از این صلوات میخونیم و حالا شهر نبی یک سید رسولک شعبان الذی حففته من کبر رحمه ماه شعبانی که خدایا پیچیده ای با رحمت الذی کان رسول الله صلی الله علیه و آله ید ابو فی صیامه و قیامه ید ابو این چی؟
سیرشون این
بوده دعب پیامبر احسن ید ابو با الف همزه دعب پیامبر سیره پیامبر فی سیامه و قیامه روزه ماه شعبان و شب زندداری در این ماه همش هم شب زندداری و نماز و روزه نیست در ادامه همین صلوات شعبانیه میخوانیم ورزقنی مواسات من قطرت علیه من رزقک به ما وسعت علی من فضلک واقعا دعا یه درس معارف دیگه ورزقنی خدای به من این توفیق رو بده مواسات، من همدردی کنم، همراهی کنم با کسانی که در زندگی گرفتار هستن. به ما وسعت علی من فضلک،
بازم هرچی دارم از تو،
مال من نیست، مال توست، فضل توست به من دادی، از این مالم بگذرم. گاهی من گفتم دیدید اینا که ساختمون‌های خیلی مجللی میسازن، عمارت‌های مفصلی میسازن، یه آیه قرآن رو با سنگ اونجا حک میکنن بالا ساختمانشون، ولی نمیدونم چرا متاسفانه عزیزان ما این آیه رو ناقص مینویسن. اگه میخواین بنویسین که آیه رو کامل بنویسین.
هازا من فضل ربیش رو همه دیدیم و شنیدیم.
هازا من فضل ربی، خب عزیز من بقیهش مهمه. بله هازا من فضل ربی لیبلونی اشکر ام اکفر، این کلام از سلیمان علیه السلام. این فضل خداست لیبلونی، منو امتحان بکنه که من سپاسگزار خواهم بود یا کفران میکنم. امروز روز سپاسگزاری کسانی است که نعمتی دارن دیگران رو شریک کنن، مخصوصا تو این حادثه اخیر. انصافا آقای شریفی به نظر من یه آزمون بزرگی است برای مردم ما. ما یه چیزی میشنویم، من نمیدونم، شاید رسانه ملی به خاطر مصالحی که مد نظرشه اون چه واقع شده و اون گرفتاری هایی که مردم دارن به کماله یا نمیتونه نشان بده یا نمیخوان نشان بدن، مصلحتی نیست، شوخی نیست. ما گاهی اساس کشی میکنیم از یه خونه به یه خونه ای که اونجا هم همه چیز آماده هست، سختمونه، غم اساس کشی آدم رو مشغول میکنه. مثلا فقط در استان خوزستان میگن 400,000 نفر باید از خانه هاشون برن، همین رفتن ها و رها کردن زندگی و بازگشت واقعا کار سخت،
خیلی فاجعه است، اصلا نمیشه تصور کرد واقعا.
عرض کردم ما یه جا به جای اساسی که میخواییم جا به جا بشیم ناراحت،
غم عالم میاد سراغمون،
یعنی چه کار سختیه. بنابراین یه امتحانی، یه آزمونیه. این صحبتی هم که شد واقعا هم همینطوره. موکب های اربعین، اونایی که در ایام اربعین کمک رسانی میکردن، مگه سید الشهدا سلام الله علیه چه میکرد؟ خدمت به مردم، نجات مردم. الان روز نجات مردم هست. این حدیث نورانی از سید الشهدا سلام الله علیه هست، فرمود ان حوائج الناس الیکم من نعم الله علیه، حدیث معروفه. حاجت مردم نعمت خداست که شما میتونید یه حاجتی رو برآورده کنید. فلا تم، از نعمت خسته نشید، ملول نشید. ما تقاضا میکنیم همه کسانی که مخصوصا من به نظرم اونایی که نزدیکتر هستن، چون گفتن کسایی که میخوان برن بدون هماهنگی نرن، یه مشکلی ایجاد نشه. اونایی که در خود این استانها هستن، در لرستان هستن، در گلستان هستن، در خوزستان هستن، مخصوصا اونا خودشون در مازندران، اونایی که هستن میتونن نزدیکترن، میتونن کمک بکنن. واقعا روز امتحانه، روز آزمونه. من با دوستانی که صحبت میکردم در لرستان میگفتن خیلی ها گرفتارن، خیلی ها گرفتارن.
و اصلا اگر این همدلی و کمک مردم و این نیروهای جهادی و امداد تمام آحاد مردم نبود، واقعا عمق فاجعه اصلا وسناشدنی بود.
من یه چون روز سید الشهدا سلام الله علیه هست، قبل از شروع به بحث به مناسبت همین جمله‌ای که عرض کردم یه جمله از آقا بگم. روایت هست که اعطاه رجل رقعتن، ببینید امام چجوری به مردم خدمت میکرد، یاد بگیریم. اعطاه رجل، این کسی آمد محضر سید الشهدا علیه السلام، یه نامه ای داشت که تو اون نامه حاجتش نوشته بود، داد به امام حسین علیه السلام. حضرت تا نامه رو گرفتن فرمودن حاجت تو که مقضیه، کارتو انجام میدم. این کسی اونجا بود گفت آقا هلا رأیته، میخوند این نامه رو، نخونده میفرمایید حاجتو که چی میخواست، چقدر میخواست، هلا رأیت ما فیها. الله اکبر، واقعا اونا چه میفرمودن ما کجا هستیم. حضرت فرمود یسألونی الله یوم القیامه ان وقوفهی بین یدی، فردای قیامت جواب خدا رو چی بدم که این آقا رو همینجور نگه دارم سر و پا سر پا، فکر کنه تو خوف و رجا آیا مشکل من حل میشه نمیشه، انجام میدن نمیدن، این نگرانی، این حالت اضطراب. فرمود اینو خدا فردا قیامت بهم سوال میکنه، سربسته گفتم حاجتت انجام. حالا به هر حال اگر در توانشون نبود میگن این این مقدارشو انجام بدید. میخوام بگم این سیره اهل بیت علیهم السلام.
بله.
و بعد نیست من اینجا یه جمله اضافه کنم آقای شریعتی، ببین در کنار تلاشی که حتما باید مسئولین انجام بدن، کمکی که مردم باید انجام بدن، به نظر من فرصتی هست که مخصوصا رسانه ملی فرهنگ عمومی رو باید اصلاح بکنیم. ما به هر حال باید بپذیریم برخورد ما با طبیعت تو این سالهای گذشته برخورد خوبی نبوده، چقدر ما جنگل‌ها رو از بین بردیم، چقدر رودها و رودخانه ها رو از بین بردیم،
تصرفاتی که ما کردیم در
همین الان ایام نوروز نبود، عزیزان بیننده رفتین خب سیزه به در رفتین تعطیلات، انصافا ما به طبیعت ظلم نکردیم، ما زباله ها رو رها نکردیم، ما درخت ها رو از بین نبردیم. حالا البته شاید بگن آقا ما یه دو تا شاخه شکستیم، اونایی که میان هزار تا هزار تا و ده هزار تا ده هزار تا میبرن اونا رو بهشون بگیم، حقم همینطوره. باور کنید آقا شیطی، الان در این کشورهایی که حالا میگم کشورهای پیشرفته، یکی از جرمهای بزرگ مثل آدم کشی باش برخورد میکنن کسی یه درختی رو قطع بکنه، یه درختی رو که مثل که آدمی رو کشته.
عجیبه.
با اینکه اینا کشورهایی هستن سرسبز، بعضی از این مناطق شمال اروپا سرسبز، ولی در این حال یه جرم بزرگه. وقت ما شب میخوابیم صبح بیدار میشیم، مثلا میگن فلان نهاد فلان ارگان شهرداری یا کجا هزار اصله رو از بین برد، شبانه آمدن یا هزاران هزار
درختان نمیدونم ساخت و سازهای غیر مجاز تو
اینا رو واقعا یه وقتشه که ما از این حادثه درس بگیریم و یه کاری بکنیم. من بارها عرض کردم اینا، این اصلاح فرهنگ خیلی مهمه. من تو همین ایام نوروز، حالا من روز عیده، نمیخوام کام تلخ بشه کام بینندگان، ولی اگه نشنویم، اگه به فکر نباشیم درست نمیشه. همین دیروز اعلان کرد پلیس که در ایام تعطیلات نوروز جمعاً بیش از 800 نفر در تلفات در حوادث رانندگی ما تلفات داشتیم و جانشون از دست داد. 800 تو شوخی نیست. 800 تو آمار یک سال بعضی از کشورهاست. یک سالشون میان میگن 500 تو باید بیاریم پایین. ما یه تعطیلاتمون. چقدر خانواده ها داغدار شدن، چقدر پدرها، چقدر مادرها، چقدر
سرپرست. این آماریه که امسال نسبت به سال قبل خیلی کم شده. شده.
گفتن خیلی کم شده. ببین این دیگه ربطی به تحریم ها نداره که، دیگه این به برجام ربطی نداره که به این چیزا ربطی. من نمیخوام حالا باز آمارو دقیق بگم. ببینید من قبول دارم الان بینندگان قبل از اینکه پیام بدن یه لحظه صبر کن پیام ندید. الان میگن آقا این خودروهایی که به ما، من قبول دارم این خودرویی که ما داریم امروز به مردم تحویل میدیم انصافا شأن این ملت نیست. 40 سال به صنایع خودروسازی این ملت از بودجه باج داد، آخر شد یه پرایدی که میبینید چه بلایی سر مردم آمده. اینو من قبول دارم، جاده های ما نقطه های حادثه خیز داره، باید اصلاح بشه، ولی در این حال همه میگن عامل انسانی از همه مهمتر هست.
بله.
حیفه، من خدا میدونه قصه میخورم، من یه وقتی قصه میگم نکنه وقتی این فرصت از دست من رفته باشه، من نباشم دیگه نتونم بیام توی رسانه ملی توی برنامه زنده بگم بابا به هم رحم کنید این آمارها غیر علنیه، نمیگن، بپرسی نمیگن، حالا کاش میگفتن. حالا اون جاده ها و نمیدونم ماشین ها مال حوادث بیرون، تو شهر چی؟ مثلا شهری مثل قم 1 میلیون جمعیت داره، میدونید مثلا در 7-8-10 سال گذشته چند هزار نفر داخل شهر از بین رفتن؟ این که دیگه به خود رو ربطی نداره، این که به جاده ربطی نداره.
چند هزار نفر رانندگی
کردن تو شهر تهران، چند هزار نفر داخل شهر در سانه در سوانه از بین رفتن. این بده جان انسان. اینا رو که دیگه باید فرهنگی سی خودمون باید اصلاح کنیم.
چه خانواده ها درگیر میشن این وسط متاسفانه.
و تازه میدونید 10 برابر این ما معلول پیدا میکنیم. وقتی در سال میگن مثلا 13-14 هزار تا تلفات حوادث جاده رانندگی هست، 10 برابر این تنی ما چند برابر دوران جنگ تحمیلی و شهدای جنگ تحمیلیمون تلفات جاده ایمون و چند برابر اون
نقص
وسط چقدر ما گرفتاری. بابا این که دیگه به خدا این به برجام ربطی نداره. آقای راننده تو که میشینی پشت این فرمان همین جوریم، این که دیگه به تحریم ربطی نداره، این که دیگه امریکایی ربطی نداره، که به خود ما برمیگرده. من یه وقت این جمله رو گفتم آقا جای فراز، او چرا اینقدر شما تون گفتین؟ گفتم نه بسم الله، کاری ندارم، همین الان امتحان کن. همین محله که ما داریم زندگی میکنیم و شب و روز داریم میریم یه بلوار میخوایم ازش رد بشیم. آقای شریفی من همینجا اعلام میکنم هر کسی میتونه بره یه فیلم بگیره، من جایزه میدم بهش. یه ویلچر دست بگیره، یه فیرزنی رم سوار بکنه، یه کالاسکی دست بگیره، یه کودکم سوار بکنه، ببین 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت وایس ببینید یک ماشین براش نگه میداره که این عابر به راحتی رد بشه، برای ویلچریش، برای کالاسکیش. خب این که دیگه به دشمن ربطی نداره که ما خودمون رحم نمیکنیم. یه وقت گفتم براتون من در یکی از این کشورهای اروپایی رانندگی میکردم، رسیدم خط عابر نگه داشتم، عابری میخواست رد بشه، یا آقایی از دوستان میگو آقا اگر پلیس دیده بود جریمت میکرد. گفتم من ایستادم چه جریمه، این از قدیمی های. گفت برای این که شما نباید بیاید جلو خط عابر ترمز بکنی، باید از قبل یه 100 متر 50 متر قبل سرعتتو کم کنی که آبر آب تو دلش
تکون نخوره،
تکون نخوره، به راحتی از این خطرت میشه. حالا شما بیاید آقای جای فرهزاد که فرمودن تونده، یه نفر هیئتی بفرستن همین خیابونای تهران، همینجا دوستان دوربینا رو بردارن بریم سر همین کوچه، یا نه محله ما بیام 10 دقیقه یه ربع نیم ساعت یه پیرزن ویلچری یه بچه کالاسکر نگه داریم، کسی بهش راه میده رد بشه، آدم قصه میخوره. ما الان داریم از نهج البلاغه دور، ولی اینا هم حرف دینه.
ان شاء الله سال 98 سالی باشه که هممون خودمون تلاش بکنیم ان شاء الله فرهنگ و دغدغه شما اصلاح.
میخوام بگم همه چیزم گردن ما تو بحث نمیدونم منابع طبیعیمون همینطور جنگل
روشن،
یه حوادثی پیش میاد که دیگه نمیشه جمعش کرد.
بله، نقش خودمون و سهم خودمون رو جدی بگیریم و ان شاء الله برای رسیدن به اون جایگاه.
اگر من واقعا چون نگرانم همیشه قصه میخورم، حالا بقیه حرفا هر کس بیاد میگه، ولی این قصه میخورم و کسی نیاد نگه، بالاخره
بله برازنده ما نیست واقعا.
بده، خیلی بده. من عذر میخوام آقای شریفی، ببین الان بید آمار بگیرید، بعضی از همین کشورهای اروپایی به اندازه ما جمعیت دارن، بیش از ما جمعیت دارن، مثلا ما 80 میلیونیم اونا 90 میلیونن. برید مقایسه کنید آمار تلفاتشون با ما، اگه ما 15 هزار تا داریم اونا مثلا 1000 تا دارن. جان مردمه، با یه پدر که از دنیا میره میدونی چه خانواده از بین، یه مادر وقتی از دنیا میره چه بلایی بر چند خانواده گرفتاره، انواع و اقسام افسردگی ها و ناراحتی. به هر حال اینا این عواملی که ما خودمون تو همه چیز وقتی کوتاهی میکنیم یادمون باشه گردن خدا و پیغمبر و دین و ایمان و امام زمان نگذاریم.
خیلی خوب، خیلی ممنون، متشکرم. آقای حسین حالتون چطوره؟
سپاسگزارم.
خیلی خوشحالیم سال 98 نخواهش می‌کنم شما رو زیارت می‌کنیم. می‌دونید که ما دور ششم ختم قرآن کریم رو برمی‌داریم سمت خدا، الحمدلله آغاز شده، ان شاءالله همه دست به دست هم بدن، نهادها، ارگان‌ها، مساجد، نمازخونه‌ها، مردم عزیزمون تو خونه‌هاشون ان شاءالله همراه بشن، یک عزم جدی و همگانی اتفاق بیفته که با هم ان شاءالله در این دور ششم ختم قرآن کریم سهیم و شریک باشیم.
ما یه خواهشی هم بکنیم، الان مساجد خیلی ختم قرآن دارن الحمدلله، اگر مساجدی هنوز ندارن اینم که ما الان شروع کردیم اول شروع بکنن همزمان با هم ان شاء الله.
ما تازه از روز شنبه تا الان 6 صفحه رو خوندیم، یعنی امروز صفحه ششم رو ان شاء الله تلاوت خواهیم کرد، میتونن خودشونو برسونن و با هم همراه بشیم، یک اتفاقی که واقعا با هم بودنش کلی میارزه و کلی هم میچسبه. امروز به همین مناسبت حاجی حسینی میخوان از قرآن کریم در نهج البلاغه و در کلام امیر مؤمنان علی علیه السلام برامو بفرمایند که با دل و جان خواهیم شنید.
بسم الله الرحمن الرحیم. البته همین طور که فرمودید قرآن در نهج البلاغه و چون روز ولادت سید الشهدا سلام الله علیه است، اشاره میکنم شباهت های امام حسین علیه السلام و قرآن، ان شاء الله برسیم به بس هر دو. بس انصافا آقای شریعتی واقعا همینطوری که قرآن شکایت میکنه رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن
مهجورا،
واقعا قرآن مهجور در میان ما. یه وقتی این داستان رو شاید اینجا گفته باشم، خدا رحمت کند مرحوم آیت الله عظمای گلپایگانی خیلی رفیق بودن با مرحوم علامه طباطبایی، ایشون میرفتن خونه علامه، علامه میامدن خونه ایشون، خیلی با هم رابطه خوبی. یه وقتی که رفته بودن خونه علامه طباطبایی سوال کرده بودن از مرحوم علامه که آقا این روزا به چه کاری مشغول هستید، ایشون فرموده بودن واقعش این است که مادرم خواب دیدم، مادرشون از دنیا رفته بود، خواب دیدم، سوال کردم که شما که یه مراحلی رو پشت سر گذراندید و رسیدید به عالم برزخ، اونجا چه خبره، در عالم برزخ چه خبره؟ مادرم به من گفت محمد حسین، علامه محمد حسین طباطبایی، محمد حسین تو دنیا یه کاری کن که اینجا میایی خریدار داشته باشی، تو برزخ خریدار داشته باشی. از مادرم سوال کردم مادر چی اونجا تو برزخ خریدار داره؟ فرمودن قرآن. قرآن تو برزخ خریدار داره، مشتری داره، خدا مشتریش، کسایی که کار قرآنی کرده باشه. همین رؤیای صادقه ایشون انگیزه ای میشه مرحوم علامه طباطبایی تفسیر المیزان، یعنی نوشتن تفسیر المیزان با این رؤیای مادره که میگن یه کاری کن در برزخ مشتری داشته باشی.
بارک‌الله.
انصافا ما کارهایی که محور قرآن با محوریت قرآن باید انجام بدیم خیلی زیاد نیست. من در یه جلسه ای رفتم گفتم که در حالات، چون میحالا یه بحث قرآن، یه بخشش تلاوت قرآنه، یه بخشش تأثیر قرآن در جان و روح انسانه، عمل به قرآنه، مطالعه تفسیر قرآنه، همه اینا هست، یکیش تلاوت قرآنه، یه وقتی یه جلسه بودم گفتم که آره در حالات امام رضا علیه السلام هست که هر روز حضرت روزی 10 جزء قرآن میخوندن. 10 جزء یعنی 1 ساعت صبح مثلا، 1 ساعت ظهر، 1 ساعت شب.
بله.
امام رضا علیه السلام 1 ساعت صبح قرآن میخوندن، 1 ساعت ظهر. بعد از جلسه دیدم یه آقای میگه آقای حرفو چی میزنی شما، ما یه ائمه بیکار بودن. گفتم ببین روزی 3 ساعت 1 ساعت صبح، الان شماها ما وقتمون رو چی جوری میگذرونیم؟ جوانای عزیزی که دارن بحث ما رو میبینن، تو رو خدا امام رضا 3 ساعت تو قرآن وقت میذاش، ما الان 3 ساعتمون، نه 3 ساعتمون، 5 ساعت، 6 ساعتمون، 10 ساعتمون گاهی تو چیه؟ جوانها مخصوصا، حالا کوچیک و بزرگ نداره دیگه، زن و مرد و خانم و خانواده. من گفتم این آیه الان نازل شده که ان یوم تدهل کل مرضعتن اما ارضعت قیامه، زن شیرده از بچهش غافل. الان اینجوری شده
به خاطر این فضای مجازی.
باور کنید زن شیرده از بچهش غافل، سرش تو گوشی، از خانه و زندگیش غافل، سرش تو گوشیه. خب عزیز من جه خدایش به من که نمیخواد، بینکم و بین الله، الان امروز صبح تا حالا چند ساعت تو اینستاگرام بودید؟ چند ساعت تو فضای مجازی بودید؟ چند ساعت تو بازی‌های مجازی بودید؟ و همین وقت و سید الشهدا علیه السلام، امیر مؤمنان، ائمه، امام رضا علیه السلام برای قرآن می‌ذاشتن. صادقانه نمیخواد به کسی به ما بگه ما کی هستیم. تو رو خدا همین امروز همه بینندگان اگه دوست داشتن پیامکم بدن، امروز بیننا و بین الله، بینهم و بین الله، امروز چند ساعت تو گوشی بودن، چند ساعت تو قرآن بودن؟ امروز چقدر قرآن خوندیم ما؟ 1 صفحه قرآن خوندیم؟ چند دقیقه قرآن خوندیم؟ چقدر تو قرآن بودیم؟ چقدر تو گوشی بودیم؟ تا شب حساب کنید هفته گذشته شو ببینید، بسم الله، از اون هفته تا این هفته چند ساعت ما روزانه سرمون تو گوشی ها هست و بازی های مجازی، و تازه این که تمام میشه میریم سراغ سریال ها و تکرار این و تکرار اون، و اگه اهل فوتبالی چی باشیم که دیگه خودش یه عالم دیگه ای داره. چند ساعت تو قرآن بودیم؟ قرآن از ما توقع نداره. رب ان قومی، این قرآن، رب ان قومی اتخذوا هذا القرآن مهجورا. بگذارم یه بخش عمده ای از نهج البلاغه جناب شریعتی راجع به قرآنه. اگر بینندگان عزیز بخوان بحث قرآن در نهج البلاغه رو پیگیری کنن، واقعا در حد یک رساله هم. یه رساله کارشناسیه قرآن در نهج البلاغه.
کسی داره این رو میگه که خودش قرآن ناطقه،
خودش قرآن ناطقه، واقعا خیلی زیباست. حالا من بعضی از مواردشو خیلی به عجله بخونم. بسم الله الرحمن الرحیم، این خطبه 176، شاید نمیدونم، شاید مفصل ترین بیان امیر مؤمنان راجع به قرآن تو خطبه 176. و علمو ان هذا القرآن هو الناسخ الذي لا يغش. ببینید چند تا ویژگی حضرت دارن برای قرآن. یعنی یک، قرآن نصیحت کننده است که کسی رو فریب نمیده، اهل غش نیست، فریب نیست. والهاد الذي لا يذل، هدایتگری است که گمراه نمی کند. والمحدث الذي لا يكذب، سخنگویی است که دروغ نمیگوید. و ما جالس هذا القرآن احد، کسی با قرآن هم نشین نشد، الا قام عنه به زیادت او نقصان، یه چیزی بر میداره، یه چیزی ازش کم میشه. زیادت فی هدا او نقصان من عما، هدایتش بیشتر میشه، نابینایی و کوری و گم کردن راهش کم میشه. چیزی به دست میاره، چیزی از دست میده. چی از دست میده؟ اون نابینایی و اون گم کردن راه ها رو،
تمام اون نقصان رو.
و علم انه لیس علی احد بعد القرآن من فاقته، کسی بعد از قرآن دیگه نمیتونه بگه من بیچارم، فقیرم، نمیدونم باید چه راهی رو برم، کجا باید برم. ولا لأحد قبل القرآن من غنا، کسی بدون قرآن بی نیاز نیست، همه نیازمند قرآنن. فستشفوه من ادوائکم، شفا بخواید از قرآن. فستشفوه من ادوائکم، یادم این جمله رو خود امیر مؤمنین سلام الله علیه اشاره میفرماند به یه بیانیه استاد بزرگواری داشتیم، فرماند اگر قرآن نسخه است مثل بقیه نسخه ها، یا آقایی که بیمار میشه میره پیش طبیب، وقتی طبیب براش نسخه مینویسه، صرف این که این نسخه رو با خط زیبا بنویسه، بگه یا عجب نسخه ای برای من داد، اینو بده خطاتی بنویسه، قاب بکنه بذاره، اینا فایده نداره. فستشفوه، شفاتونو از
قرآن،
از قرآن بخواید. من واستعینوا به علی لعوائکم، از قرآن کمک بخواید برای شدائد و مشکلاتتون. فان فیه شفاء من اکبر الدع، آخه ببینید تو میگیم درد، الان میگه آقا عجب یه آدم نبود قرآن بگم کمرم درد میکنه، سرم درد میکنه، حضرت دارن بیان میکنن ان فیه شفاء من اکبر الداء، از بزرگترین درد قرآن شفاست. چیه؟ و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال، از گمراهی، از نفاق. من بارها گفتم حالا قابل که نیستیم کلام اهل بیت، وقتی مشاهد مشرفه میریم خدمت زوار میگم آقا تو رو خدا اینجا فقط نگید امام رضا علیه السلام کمر من دردت، کمر درد پادن، اینایی که بستن خودشون به پنجره فولاد، بپرس آقا برای چی بستید به پنجره فولاد؟ یکی میگه درد کمر دارم، یکی درد پا دارم، یکی میگه فلجم، یکی شما دیدی خودش به پنجره فولاد ببنده بگه امام رضا من بد دلم،
این درد دلمه،
دلمو درمان کن، من آدم متکبریم، امام رضا اومدم خودم به پنجره فولادت بستم، از خدا بخوا خودم هم تلاش بکنم این نفاقم برطرف بشه، این بد دلیم برد، این بد دهانیم
چینم برطرف بشه،
چینه من برطرف، بد اخلاقی من برطرف بشه. آقای شیطی من نمیدونم، شاید اشتباه میکنم، من اعتقادم اینست که الان مشکل جامعه ما مشکل اقتصادی سیاسی نیست، اونا هستش درسته، ولی مشکل مشکل اخلاقیه.
بله،
یعنی تو هم مسائل، الان تو هم مسائل سیاسی ببینید
اینا هم به همون برمیگرده،
این همه ما گرفتاری و که باید همه دست به دست هم بدن، گفتم یه نمونش توی استان میگن 400 هزار نفر آوارن، همه دنبال مچگیرین، این کوتاهی کرده، اون کوتاهی کرده، من کوتاهی کردم، من بیشتر رفتم، من بابا بیاد به داد مردم برسیم، کسی خودشو ببنده پنجره فولاد امام رضا علیه السلام، بره دنبال برطرف کردن ریا، ریا از زندگیمون بره، خالصا لله عمل بکنیم، کمک میکنی خالصا لله، نفاق از زندگیمون بره، بد اخلاقی بره، تکبر بره، بد دلی، دیدید بعضیا به همه سوء زن دارن،
چقدر اینجا بهشت میشه اون وقت
اگر برسیم به اونجا.
بله،
امام رضا علیه السلام، امیر مؤمنان سلام الله علیه میفرماید ان فیه شفاء من اکبر الداء، بزرگترین درد رو قرآن شفا میده، چیه؟ و هو الکفر و النفاق و الغی و الضلال، کفر، نفاق، جهل و زلالت. فاسأل الله بهی، از خدا از بخواید و از قرآن کمک بگیرید و توجهو الیه به حب بهی، قرآن رو دوست داشته باشید تا به خدا نزدیک. آهش خیلی جالبه، حالا چون روز سید الشهدا علیه السلام هم میخوام اشاره بکنم بعد المفصل، ببینید خیلی جالبه، من به زائرا همیشه گفتم و زائرا میگن آقا رفتیم حرم چیکار بکنیم، از آداب زیارته، از آداب زیارت ائمه، کربلا مشرف شدید، نجف، امام، از آداب زیارت، زیارتتون تمام شد بنشینید یه گوشه قرآن بخونید، هدیه کنید به امام.
بله،
قرآن هدیه کن، یعنی زیارت امام که میری هدیه به امام بکن، قرآن خوندن خودت رو، یعنی آدم وقتی قرآن میخونه همینی که حضرت میفرماد فاسأل الله به، از قرآن کمک، توجه و الیه به حب بهی، با محبت قرآن به خدا متوجه بشین. ولا تسألو بهی خلقهو، قرآن رو وسیله خودنمایی و توجه مردم قرار ندید، انه ما توجه العباد الى الله بمثله و علم و انه، من دارم ترجمه میکنم به عجبه، انه شافع مشفع، قرآن فردای قیامت شفاعت میکنه، قائل مصدق، گوینده ایست که کلامش تصدیق شده، و انه هشداره، ببینید هم بشارت هم انذار، من شفع له القرآن یوم القیامت شفع فی، هر کی قرآن فردای قیامت شفاعتش کرد حتما شفاعت قرآن پذیرفته میشه، نقطه مقابلش چی؟ و من محل به القرآن یوم القیامت صدق علی، کسی قرآن از شکایت کرد شکایت قرآن هم پذیرفته میشه، هم شفاعت قرآن روز قیامت هم شکایت قرآن، فانه ینادی مناد یوم القیامه، الله اکبر، در صحرای محشر امیر مؤمنان داره میفرماد محشر یک کسی ندا میده، داد میزنه، الا ان كل حارث مبتلا به في حرفه و عاقبت عمله غیر حرست القرآن، هر که هر چیزی کاشته همه گرفتارن غیر از کسانی که در دنیا کار قرآنی کردن، همون جمله‌ای که نگفتم تو عالم برزخ گفت اینجا میای چی خریدار داره، اینجا قرآن خریداری داره، فكونوا من حرسته و اتباع، از تابعین قرآن باشید، واستدلوه علی ربکم، خدا رو با قرآن بشناسید، واستنسوه علی انفسکم، از قرآن بخواید که نصیحتتون بکنه، و تهموه علیه آراءکم، نظر خودتون به قرآن تحمیل نکنید، و در برابر قرآن رأی خودتون بذار کنار، متهم کن رأی خودتون، تسلیم قرآن باش، واستغشوا فیه احواءکم، احوا و فکرهای باطل خودتون کنار بگذارید، العمل العمل ثم نهای انه، پنج دستور داده امیر مؤمنان، اهل عمل باشید، یک کار رو به آخر برسانید، دو مقاومت کنید، سه صبر داشته باشید، چهار ورع داشته باشید، پنج. خب خیلی مفصله این یه فراز قرآن در نهج البلاغه. من یه جمله دیگه هم خیلی سریع بخونم برگردم به کلام سید شهدا علیه السلام، دلم نمیاد اینم از اون عبارات‌های بسیار بسیار زیبای امیر مؤمنان به نظرم به ترتیب اولویت بخوایم بگیم، اول 176 خطبه 176، دومیش این کلام امیر مؤمنان سلام الله در خطبه 147، انه سیاتی علیکم من بعدی زمان، الله اکبر، فرمود بعد از من امیر مؤمنان زمانی میرسد، لیس فیه شیء اخفا من الحق، چیزی از حق مخفی تر نیست، ولا اظهر من الباطل، باطل دوران داره، حق مخفیه، ولا اکثر من الكذب علی الله و رسوله، نسبت دروغ به خدا و رسول زیاد میدن، تا میرسد شاهدم اینجاست، ولیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابفر من الكتاب، کالایی کسادتر از قرآن دیگه نیست.
پناه بر خدا.
امیر مؤمنان خطبه 147 نهج البلاغه، زمانی میرسد، لیس عند اهل ذلک الزمان سلعتون ابفر، ابفر این کسادتر، قرآن از همه بازارش کساد.
یعنی قربت قرآن.
قربت قرآن. من نمیدونم، من میترسم بگیم الان همون زمانه.
خدا کنه که نباشه.
خدا کنه که ما چقدر قرآن تو زندگیمون هست. عرض کردم مراحل مختلفش، حالا فهم قرآن یه مرحلهشه، تفسیر قرآن یه مرحلهشه، مطالعه قرآن،
عمل به قرآن،
عمل به قرآن همین مقدمه عمل به قرآن هست. گویا یک آیه قرآن زندگی یه نفری رو متحول کرد.
حضرت می‌فرمون الله الله فی القرآن.
الله یسبقنکم. خدا رحمت کنه بر مات الله شیخ مرتضی طالقانی. من اینو بگم خیلی عزم می‌خوام ببینم به کجا میرسیم. مطلق شیخ مرتضی طالقانی مرد بزرگی بوده در مقامات علمی و معنوی. فوق العاده. استاد شخصیت‌های مثل آیت الله اعظم و بهجت. مرحوم آقای بهجت پیشش مکاسب می‌خونده، کفایه می‌خونده، ظاهرا درس خارج ایشون هم می‌رفت. بسیار مرد مولا، مقامات معنوی فوق‌العاده که مجال نیست.
درخت به نظرم یه ذکر خیلی از ایشون
فهمید. آره خیلی داستان‌های فراوانی داره. آقای بهجت مشتاق ایشون بوده. آقای میلانی مشتاق ایش می‌رفتن پای درس اخلاق و معرفت و معنویتش. اصلا چی شد ایشون اومد طلبه شد؟ طلبه نبود. طالقانی بود. تو بیابونای طالقان، حالا من بگم دیگه چیزی مخفی نکنم، ایشون چوپان بود. حالا چوپانی هم همه انبیا چوپان بودن شغلش، ولی میخوام بگم اول زندگیش چوب. میگه یه وقتی همینطور که تو بیابونها دنبال گله خودم بودم، صدای قرآن به گوشم رسید، یه لحظه با خودم گفتم مرتضی اگه فردا قیامت خدا بگه این قرآن نامه ای بود که من برای تو فرستادم، یه بار این نامه رو از اول تا آخر خوندی، چی بگم؟ اگر بگم خدا یا نامت به زبان من نبود، به زبان من میفرستید، من میخوندم، خدا نمیگه چرا نرفتی زبان قرآن یاد بگیری؟ 40 سالش بوده، همونجا بر میگرده، احشام رو تحویل میده، میخوام برم. کجا میخوای برم؟ طلبه. شوخی نکن، تو این سن و سال میاد اصفهان، 5 سال مدرسه صدر اصفهان، بعد میره نجف، خلاصه میشه شخصیتی که آیت الله بهجت جذب ایشون میشه.
عجیبه.
آقای میلانی یه آیه قرآن، یه صدای قرآن، یه ندای قرآن. وقت امیر مؤمنان پناه ان شاء الله عرض کردم، نمیدونم مال چه زمانیه الان، هر کسی میتونه امتحان، الان تو زندگی ما قرآن کساد هست یا نه؟ بسم الله. آقای محترم آج خانم جوان عزیز، یعنی قرآن کساد تو زندگی دیا نه؟ ما قرآن چیکارش کردیم؟ قرآن یه دور تفسیرشو خوندیم، یه کلاس تفسیر رفتیم، عمل به قرآن کردیم، فهم قرآن داشتیم،
روی آیه فکر کردیم،
آیات قرآن تو زندگی ما اثر داشت نداشت. جالب، من حالا بگم تو زیارت ناحیه مقدسه راجع به سید الشهدا علیه السلام، نمیدونم این عبارت رو ملاحظه فرمودید یا نه، در زیارت ناحیه مقدسه چون سوم شعبان هست غفلت نکنیم از این جمله، راجع به حضرت سید الشهدا علیه السلام هست، کنت للرسول ولدا، به امام حسین خطاب میکنه، حسین جان کنت للرسول ولدا، تو فرزند پیامبری، وللقرآن سند، امروز قرآن. کسی به دنیا آمده للقرآن سند، سند قرآن، یعنی بخوام بگن آقا این قرآن عملا کیو تربیت کرد؟ من این نمیگید قرآن کتاب تربیت، آقا بسم الله کیو تحمیل داده؟ میگم سید الشهدا سلام الله تحمیل داده، للکنت للرسول ولدا، تو فرزندی برای پیامبر بودی در زیارت های مقدس، ولل قرآن سند، تو سندی برای قرآن، در یه زیارت دیگه هست که حالا تو سلام ها هم زیاد میخونن السلام علیکم، یا شریک القرآن. یعنی امروز کسی به دنیا آمده که سند قرآنه، شریک قرآنه، وقت ما چیکار کردیم با این قرآن؟ حالا تمامش کنم این جمله رو، لیس عند اهل ذلک الزمان، امیدواریم که امروز نباشه، سلعتون ابور من الکتاب، کالای کساتر از قرآن وجود نداره، اذا تلی حق تلاوته، وقتی میخوان درست تلاوت کنن کسی با قرآن کاری نداره، ولا انفق من اذا حرف عن موازه، بله اگه قرآن رو بخوان تعریف بکنن یه جور دیگه معنا بکنن، به میل خودشون تفسیر بکنن، یه جوری معنا بکنن که به مراد خودشون و با میل خودشون سازگار باشه، اون وقت ولا ان، اون وقت رواج داره، اون وقت قرآن رواج. ولا فل الله ولا فل بلاد شیء ان کرم من المعروف ولا اعرف من المنکر، زمانی میرسد چیزی ناشناخته تر از معروف نیست و چیزی معروف تر از منکر نیست. این که در روایت هم داریم که کار به جمعی رسه، معروف
همه چی جاشون عوض میشه،
معروف فقط نبدل کتاب. من نمیدونم چیکار بکنم، نمیرسیم که حالا این بقیهش رو بخونیم. بذم حالا چون گفتم خیلی مفصل بیان امیرمومنان، متعدد فراوان داره،
حالا ان شاء الله دوستان مراجعه بکنن و این کلید واژه قرآن در نهج البلاغه
قرآن دو واژه رو عزیزان اگه خواستن بزنن، هم واژه قرآن رو هم واژه کتاب رو، سوی امیرمومنان تعبیر قرآن نمیکنه، کتاب الله. تو نامه 69 به نهج البلاغه هست، نامه‌ای که حضرت به حارث همدانی داره،
بله.
اول جمله تقریبا 24-5 دستور تربیتی و اخلاقیه، اول جمله ای که امیر مؤمنان سلام الله علیه به حارث همدانی سفارش می‌فرماد این است که به قرآن تمسک کن و استنسه و از قرآن بخواه نصیحتت بکنه. من یه جمله پایانی عرض بکنم به محضر قرآن شرف یاب بشیم. خب حالا این معرفی قرآن، آقای شفیع خواهش میکنم بینندگان خوب بنظر، همه این چیزایی که راجع به قرآن نگفتیم،
بله،
گفتیم شباهت های امام حسین با قرآن هم بگیم، همه اینا در زندگی سید شهدا علیه السلام وجود داره. الان امیرمومنان قرآن رو نور معرفی نکرد، امام حسین نور نبود، کنت نورا فی الاصلابش
شامخه
و الارحام المطهر،
بله.
نگفتیم از حضرت نفرمود قرآن شافع و مشفع، چه شفاعتی بالاتر از شفاعت سید شهدا. نگفتیم قرآن یک بیانیه است، راه رو نشان میده، جاعت کن بینت من رب بکن، چه بی در زیارت سید شهدا هست، اشهد انک علی بینت من رب بک، چه بیانیه بالاتر از زندگی سید شهدا. نگفتیم قرآن مبشره، بشارت داره، انذار داره، چه بشارت ها و انذار هایی در کلام سید، در زندگی امام حسین. نگفتیم قرآن موعظه است، ببینید تو این مسیر، مخصوصا تو مسیر کربلا، موعظی که سید شهدا. نگفتیم قرآن هادیه، نگفتیم قرآن معجزه است، بله. چه معجزه‌ای بالاتر از سید شهدا،
سلام الله،
چه معجزه‌ای بالاتر است، چه هدایتی بالاتر از سید شهدا، کلهم سفن النجات سفینه الحسینه
اسرع،
چقدر مردم به برکت امام حسین علیه السلام نجات پیدا میکنن. نگفتیم قرآن شافی، شفا میده، نفرمودن استجابت و دعا تحت قبته و خداوند شفا رو در تربت سید و شفافی تربته. نگفتیم قرآن مبارکه، چه برکتی بیشتر از زندگی سید شهدا، شهادت برای اسلام. نگفتیم قرآن فارق بین حق و باطله، مسیر و قیام سید شهدا چه جدا کرد حق و باطل رو تا طول تاریخ، در طول تاریخ. نگفتیم قرآن در روایات فراوانی داریم همیشه تازه است، قرآن کهنه نمیشه، بله. مجال نشد من بخونم، همیشه سید الشهدا علیه السلام سال به سال کلامش، عزاش، ولادتش، نامش، حرمش، زیارتگاهش، کسی شد به آقا من خسته شدم از خوندن زیارت سید الشهدا، از رفتن به کربلا،
حرارتی که لا تبرد
لا تبرد بود، لم یجعل زمان دون زمان، اون روایت معروف زینب کبرا سلام الله علیها است که از جدشون نقل کردن، لا یدرس و اثره ولا یخما ولا یخما اسمه، نامش هرگز فراموش. اگر انسان های شهر یه جمله بگم، اگر انسان با قرآن مأنوس شد، با قرآن زندگی کرد،
بله،
با قرآن میمیره و با قرآن محشور میشه. ما بارها عرض کردیم الان رسم تو دعاها میگیم پروردگارا ما را با قرآن زنده بدار، با قرآن محشور بگرد. آخه ما با قرآن زندگی کردیم که با قرآن بمیریم، دیدین آخر سخنرانی،
بله.
ما را با قرآن زنده بدار، ما را با قرآن بمیران. آخه کسی با قرآن میمیره، با قرآن محشور میشه،
با قرآن زندگی کرده
باشه. آشیت من نگاه میکردم نه یک جا، مکرر، اگه آدم با قرآن زندگی کرد، بله با قرآن، و مکرر سر مقدس سید الشهدا علیه السلام آیات قرآن رو تو این مسیر خونده،
بله.
با قرآن زندگی کرده، سر مقدسش قرآن میخونه و با قرآن حتما محشور خواهد
ان شاء الله. خیلی ممنون، متشکرم، چون مقیدیم که ان شاء الله در این روزهای ابتدایی صفحات نورانی قرآن کریم رو با هم تلاوت بکنیم. امروز صفحه 6 رو تلاوت میکنیم، برمیگردیم ادامه فرمایشات و حسن ختام فرمایشات آجای حسینی عزیز رو خواهیم شنید. دوستان عزیز ما امروز صفحه 6 قرآن کریم رو تلاوت خواهند کرد. خواهش میکنم بفرمید.
اللهم صلی على محمد و آل محمد، اللهم صلی على محمد و آل محمد.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. وَإِذْ قَالَ رَبُّكَ لِلْمَلَائِكَةِ إِنِّي جَاعِلٌ فِي الْأَرْضِ خَلِيفَةً قَالُوا أَتَجْعَلُ فِيهَا مَن يُفْسِدُ فِيهَا وَيَسْفِكُ الدِّمَاءَ وَنَحْنُ نُسَبِّحُ بِحَمْدِكَ وَنُقَدِّسُ لَكَ قال إني أعلم ما لا تعلمون. وعلم آدم الأسماء كلها ثم عرضهم على الملائكة فقال أنبئوني بأسماء هؤلاء إن كنتم صادقين. قالوا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. قال يا آدم أنبئهم بأسمائهم فلما أنبأهم بأسمائهم قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض قال ألم أقل لكم إني أعلم غيب السماوات والأرض وأعلم ما تبدون وما كنتم تكتمون. وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبى واستكبر وكان من الكافرين. وقلنا يا آدم اسكن أنت وزوجك الجنة وكلا منها رغدا حيث شئتما ولا تقربا هذه الشجرة فتكونا من الظالمين. فأزلهما الشيطان عنها فأخرجهما مما كانا فيه وقلنا اهبطوا بعضكم لبعض عدو ولكم في الأرض مستقر ومتاع إلى حين. فتلقى آدم من ربه كلمات فتاب عليه إنه هو التواب الرحيم.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. در سال روز میلاد با سعادت امام حسین علیه السلام همراه شما هستیم و در کنار شما. انشاءالله مبارکتون باشه. از حضرت ابوالفضل العباس به رسم این هفته خواهیم شنید و انشاءالله از امام حسین علیه السلام.
سلام الله. عرض کنم که من دلم نمیاد نگم دیگه، حالا میگیم ببینیم چقدرشون میرسیم. خدا رحمت کنه آقای شهید، این داستان خیلی جالبیه. ما در قوم یه آقای منبری داشتیم، سید پیرمرد با صفایی بود، از دنیا رفت. خدا رحمت کنه. آقای است عباس و جاه عباس حسینی بهش میگفت. ایشون میگه من رفتم اینجا منبر، این روایت رو خوندم که هستش در منابع حدیثی ما که بهش 8 در داره و هر گروهی به خاطر یه اعمالی که دارن میتونن از یه در وارد بشن. گو حدیثی که خوندم یه کسی از پای منبر من یه جمله گفت، منبر ما رو به هم زد، گو آقا این روایت که شما خوندی، این درها که ما نمیتونیم از این، یه در آسونتر نداری که ما از اون در وارد بشیم. گو مجلس ما به هم خورد و منم جوابی ندادم. آمدم خانه سفینه البهار محدث قومی کنار دستم بود، بودم خدایا من باز کنم ببینم جوابی بریم فردا برم جا. باز کردم حدود دو جلد سفینه البهار، 2000 صفحه از این چاپ جدیدش، 8 جلده. گفت تا باز کردم اول صفحه این حدیث اومد که حدیث هم عامه نقل کردن هم خواسته. او گفت آقا یه دری غیر از این درها که ما راحت تر بریم بهش، این حدیث آمد: ان الحسین باب من ابواب الجنه.
به
ان الحسین علیه السلام باب
من، از این در همه مبارک.
البته اینو بگم، نه اینکه سید الشهدا سلام الله علیه یه تشکیلات جدایی در برابر تشکیل، نه، همون جمله‌ای که فرمودن کلهم سفن النجات و سفینه الحسین
اسرع.
آدم زودتر به نام امام حسین میتونه به خدا برسه، زودتر میتونه به خدا برسه و سریعتر میتونه به خدا رحمت کنه. مرحوم علامه شیخ جعفر ششتری میگه اگر باب و توبه راهت ندادن، از باب الحسین بیا. باب الحسین میرسونتت به همون باب و توبه، خیلی زود میرسونه. ما فراوان دیدیم آدمایی که گفتن ما اهل هر خلافی بودیم، یه زیارت سید الشهدا، یه نگاه به قبر شش گوشه ما رو متحول کرد.
خیلی خوب.
یه جمله با سری بگم، انشالله میرسیم قصه حضرت امام حسین سلام الله علیه هم بگم. خدا رحمت کند مرحومات الله العظما بروجردی در قم رس بوده، یه مجلسی میگرفتن اهل منبر در قم شب سوم شعبان، خود آیت الله عظما بروجردی هم می آمده تو این مجلس. این معروف این قصه در حالات ایشون نوشتن که یه شب جشنی مثل دیشب که شب ولادت امام حسین السلام بوده و این جشن مفصل ایشون نشسته بودن، ایشون گریه میکنن تو جشن. یکی سی میگه آقا بالاخره شما مرجع تقلید و گریه میکنید و خوب نیست و شب عید با مردم میگن آقا پس عزا که یه عید که. ایشون میفرمد آخه این امشب تنها مولودی است که ولادت سید الشهدا، این تنها مولودی است که امشب وقتی جبرائیل آمد تهنیت ولادت سید الشهدا رو به امام، به رسول خدا عرض کرد، همزمان خبر شهادتش رو هم داد. هیچ مولودی در میان ائمه علیهم السلام اینجور نبوده. جبرائیل وقتی آمد تبریک ولادتش رو رسول خدا گفت، داستان کربلا و شهادت سید الشهدا علیه السلام رو هم بیان کرد. و اما جمله‌ای که بخوایم از علمدار با وفای کربلا بگیم که تمام شدنی نیست، من به نظرم همین یه جمله خیلی مهم، باز بذارین روایتم، خواهش میکنم بذارینم، خیلی زیباست. ببینید این روایت از سید الشهدا علیه السلام، مخصوصا تو این ایام عرض کردم، تو این گرفتاری‌های مردم، دو کلمه است ازن به خاطر بسپرم. یه روایت از امام حسین، امام حسین فرمود من از رسپت جدم رسول خدا نقل میکنم که فرمود افضل الاعمال بعد از صلات، افضل الاعمال بعد از صلات ادخال و سرور فی قلب المؤمن. آقا به خدا همش نماز شب نیست، همش مونو، من نمیگم اونا نیست، نماز شب هست، ولی فکر نکنیم فقط بریم تو سجاده و نماز شب و جمع کران
دلی رو هم شاد بکنیم،
دلی شاد بکنیم. مثلا الان آقا باور بکنیم بعضی از این عکس‌ها و تصاویری که آدم میبینه از سیل زدگان قلبش تکون میخوره، واقعا آدم ناراحت میشه. یه تصویری الان شما هم دیدم امروز هم بعضی از روزنامه‌ها گذاشته بودن، یه پدری بچه خردسالشو با زحمت داره از این سیلاب ها میکشه، واقعا آدم ناراحت میشه. افضل الاعمال، مولود امروز فرمود افضل الاعمال بعد از صلات ادخال و سرور فی قلب دل یه مؤمنشو. اینا انواع و اقسام گرفتاری ها دارن، ما یه مرهمی بعد
شما.
و جمله آخری که از علمدار با وفای کربلا بگم، اینم خیلی جالبه. وقتی حادثه کربلا تمام شد و مردم برگشتن به کوفه، از هر کسی میپرسیدن شما چه کردید؟ این جانیا میشستن تعریف میکردن که ما چه جنایتی، یکی میگه من علی اکبر رو کشتم، یکی میگه من علی اصغر رو شهید کردم، یکی میگه من خود امام حسین رو شهید کردم. یکی سی گفتن تو چه کسی رو کشتی؟ گفت من نمیگم اسمشو، من ویژگی هاشو میگم شما حدس بزنید. گفت انی قتلتو، گفت من ویژگی هاشو میگم شما میدونید حدس بزنید کی قاتل کی هستم. انی قتلتو رجلا وسیما جسیما، یا آقای بلند قامتی ماه کجا روی دلارای تو، سرو کجا قامت رعنا، یه آدمی با این مشخصات جسمی، بین عینیه اثر السجود، جای سجده در پیشانیش بود. به این واشه یه پیرمرد 80-90 ساله حبیب ابن مظاهر جای سجده در پیشانیش باشه خیلی عجیب نیست. علمدار 34 ساله کربلا، دشمن قاتل، وقتی میخواد معرفی کنه میگه آقایی بود که در پیشانیش جای سجده بود. انشالله از نماز و ادخال و سرور هر دو غفلت نکنه.
انشالله. خیلی ممنونم حاجی حسینی از شما. خیلی ممنون از توجه و همراهی دوستان عزیزم. خدا رحمت کنه حاجی مشتهدی که میگفتن نظام رشدی رو در خواب دیدن، گفتن حالت چطوره؟ یک شعر و یک بیت گفت: شکر خدا که در پناه حسینم، عالم از این خوب تر پناه ندارد. خدا حافظ. متشکرم از شما. سلامت باشید.
عليك مني سلام الله.
حسين 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 حسين
أبدا ما بقيت
حسين،
وبقي الليل والنهار.
حسين حسين
ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين.
غريبة حسين 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 شهيدا حسين حسين حسين.